در تیررس مصائب، گرفتار دنیا، سودا کننده دنیای فریبکار، وامدار نابودی ها. این ویژگی هایی که یک پدری که با این ملک عظیم میخواد حالا حکومتش رو به فرزندش واگذار کنه، چه نامه به اصطلاح با چه بیانی رو خطاب به امام حسن میگه، این فکر میکنم شاه بیت ویژگی حاکم اسلامی، اون حاکم این هست که یک نگاه آخرتگرا و تحقیر دنیا رو باید داشته باشه.
تشکر میکنم از شما. البته بسیاری از ویژگی هایی که ما برای رهبر بررسی کردیم در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام با حضور کارشناسان قبلی در برنامه های گذشته، قاعدتا تمام اون ویژگی ها، یا به عبارت بگیم شاید بیش از 90% اون ویژگی ها رو برای کارگزاران هم میشه در نظر گرفت، و خود امیرالمومنین علی علیه السلام صفاتی رو که برای خودشون برمی شمارند حالا در صفات رهبر جامعه اسلامی و حاکمیت در رأس حاکمیت اسلامی، تقریبا میشه گفت 90% اون صفات و ویژگی ها رو برای کارگزاران هم توصیه میکنن، در دستور عمل هاشون بیان میکنن، که انشاءالله دیگه خود شنوندگان عزیز مراجعه میکنن به خطبه ها، نامه ها و حکمت های امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه، و ما دیگه اطاله کلام نکنیم در این بحث و انشاءالله در برنامه های آینده مباحث دیگری رو پی بگیریم. تشکر میکنیم از شما جناب آقای شاملوی و جناب آقای قهرمانی، از شما هم همینطور، و از شنوندگان عزیزی که تا لحظات پایانی برنامه ما رو همراهی کردن. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان نوای جوانی.
دارش ندارم، یه دونم هیشکی، تنها ندارم، یعنی داداش خواهر ندارم.
توی دوستانم و اطرافیانم خیلی میشنوم که پدر و مادرشون بهشون میگن که نکنه تو فکر بچه باشی.
کمبود درآمد، بالا رفتن سطح توقع، تجملگرایی. نه
یه سوال،
0.5% سطح مردم از سال 1960 تا الان سطح زندگیشون رفاهشون رفته بالا یا نه؟
فرزندی سخت‌ترین نوع بچه داری.
چرا مثل مشاوره ازدواج مشاوره فرزندآوری نداریم؟
نوای جوانی.
ما جامعهمون دوستدار کودک نیست، ما جامعهمون حامی مادر نیست.
سقط جنین چیست و هزینه‌های مرتبط تحمیل کننده آن بر جامعه کدامند؟ راهکارهای مدیریت شده به منظور مهار، کنترل و در این حال جلوگیری از سقط جنین غیرقانونی کدام است؟ و اینکه مهمترین موانع موجود و فراروی به منظور مبارزه با سقط جنین در حوزه‌های سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از چه منظری قابل تبیین و تحلیل است؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز نوای جوانی.
میگن بچه ها صدای قلب مادرش نمیشناسن. آره مامانی،
این صدایی که میشنوید صدای زندگیه، اما کسایی هستن که دست به دست هم میدن تا این صدا خاموش بشه.
انتخاب بعضی از خانواده‌ها در مواجهه با یک فرزند ناخواسته است، هرچند اکثر این خانواده‌ها سقط رو راهی برای نجات از یک شرایط ناخواسته میدونن، ولی شاید بیشتر این افراد ندونن که سقط عمدی میتونه چه عوارضی رو متوجه جسم و روحشون کنه. پژوهش‌ها نشون میدن بسیاری از زنهایی که مرتکب سقط عمدی میشن، اختلالات روانی طولانی مدتی رو تجربه میکنن. اختلالات خلقی از جمله افسردگی در خانم‌هایی که سابقه سقط عمدی دارند بیشتر دیده میشه، و انواع اختلالات اضطرابی و فوبیاها هم در این افراد بیشتره. بسیاری از زنانی که مرتکب سقط عمدی میشن تا مدت ها نمیتونن از احساس مشارکت در گناه و شرمساری از انجام این کار نجات پیدا کنند، و این احساس به طور متوسط تا 2 سال میتونه طول بکشه. رابطه بسیاری از زنانی که مرتکب عمل سخت حمل میشن با فرزندان قبلشون دچار مشکل میشه و کیفیت زندگی و روابط با همسرشون هم افت پیدا میکنه. یکی از شایع‌ترین عوارض سخت عمدی بروز رویاهایی در مورد فرزند سخت شده و کابوس‌های مکرر شبانه است. حدود 30% زنانی که تجربه سخت عمدی دارند تا مدت‌های طولانی دچار مشکلات خواب و کابوس‌های شبانه میشن. بعضی اختلالاتی که شیوع کمتری دارند عبارتند از افزایش احتمال سوء مصرف مواد، اختلالات مربوط به اشتها و غذا خوردن، وسواس و اختلالات دو قطبی. همه اینها ناشی از یک انتخاب عجیبانه است. مراقب هدیه های خود باشید، حتی اگه این هدیه غافلگیر کننده باشه باز من میرسد.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه نوای جوانی که امروز بناست تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند بشه با موضوع سقط جنین. امروز هم مهمانان ارجمندی رو در برنامه خواهیم داشت که نقطه نظراتشون رو منعکس میکنن، اما فراموش نفرمایید که نظراتتون رو شما میتونید ارسال کنید برای ما به شماره پیامک 301035 یا از طریق شماره تلفن پیامگیری 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 2786-10-35. همچون برنامه گذشته سر خانم رایگان همکار ارجمندم ما رو همراهی خواهند کرد. خانم رایگان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، هستم در خدمتتون
و سلام میکنم خدمت سرکار خانم عظیم‌زادگان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین مخاطبان عزیز رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم.
سرکار خانم عظیم‌زادگان هم به فراخور بحثایی که ما مطرح میکنیم و تقدیم حضورتون میکنیم در نوای جوانی، مطالب تحقیقاتی و در حقیقت مقالات علمی رو با بررسی که میکنن مطالبی رو انتخاب میکنن و تقدیم شنوندگان عزیز میکنن. فراموش نکنید که از طریق پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir شما میتونید پخش زنده برنامه‌های شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید و همچنین با یک فاصله زمانی میتونید بخش‌های ضبط شده و پخش شده از شبکه‌های مختلف رو که ما به اصطلاح بهش آرشیو هم میگیم بهش دسترسی داشته باشید. همچنین از طریق 162 هم میتونید نظراتتون راجع به این برنامه یا راجع به رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ارسال کنید. و اما مهمانان ارجمند امروز برنامه نوای جوانی، سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی پزشک و آینده پژوه و سرکار خانم دکتر کبرا خزعلی از شورای فرهنگ اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند. همچنین مهمان دیگر برنامه‌مون جناب آقای دکتر داوود منیری محقق و پژوهشگر هستند که در طول برنامه به ما میپیوندند و با ما همراه خواهند بود. سرکار خانم دکتر اردبیلی سلام، خیلی خوش آمدید به نوای جوانی.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکارانتون و همه شنوندگان محترم.
خانم دکتر اردبیلی، شما راجع به پیامدهای منفی که سقط جنین بر خانواده و جامعه داره خیلی تاکید میکنید. اگر موافق هستید یک مقدار راجع به مفهوم و در حقیقت علل شیوع این پدیده گفتگو بفرمایید.
الان اینجا صحبت از بحث سقط جنین اختیاری یا عمدی هست که یعنی عمدی در واقع و حالا حتی در واقع بشه گفت بخاطر اینکه سقط جنین غیر قانونی هستش، سقط جنین جنایی شاید بشه اسمش رو گذاشت. این رو که گفته میشه شیوعش متاسفانه روند رو به رشدی داشته در کشور، اول یه نگاهی به مفهومش داشته باشیم. به نظر میرسه که با وجودی که جامعه ایرانی جامعه خانواده محور، جامعه در واقع این فرهنگ اجتماعی ما در طول تاریخ اینجور بوده که مردم نسبت به هم یک همدلی و دلسوزی داشتن و به هر حال از کشتن یک نفر که در واقع از نزدیکانشون باشه یا از فوتش خیلی عادتا متاثر می شدن، ولی کن گویا که نه، در اینجا مفهوم زده تغییر کرده که این تابو شکسته شده و در واقع روان رفته رو به رشد برای سخت اختیاری سخت عمدی جنین. کلا ما جنین رو به عنوان انسان تلقی نمی کنیم و داریم به عنوان یه شی تلقی می کنیم و از قتل اون به عنوان کشتن یک انسان نام نمی بریم و به عنوان انداختن یک شی انگار داریم صحبت می کنیم و همین باعث شده که یه ساده انگاری کاذبی سوار بشه بر این مفهوم و افراد به سادگی راجع به کشتن یک انسان با هم صحبت کنن. مثلا طرف میگه که من برنامه ریزی نبوده الان بچه دار بشم، دوستش، همکارش یا خانوادهش بهش میگن که خب بندازش که نه که یه شیعه میتونیم بندازیم بره سطل آشخان. ببینید این داستان خیلی، یعنی این مفهوم رو یه بار بازنگری کنین، ما هرچه هم مشکلات داشته باشیم به لحاظ مالی، اقتصادی، به مسائل دیگر، گرفتاری هایی که آدم ها دارن که به خاطرش دارن اقدام به یه همچین قضیه میکنن یا توجیه میکنن علت سخت جنین رو، هرچه هم باشد به اندازه جان یک انسان که نمیتون اهمیت داشته باشه که انسان بده در حل مشکل خودش مثلا یه انسان رو بکشه. کما این که آدم ها راضی نیستن به خاطر حل مشکل اقتصادیشون یه بچه زنده شون که چشمشونه کشته بشه و یا یه بچه دیگری رو بکشن، قاعدتا نسبت جنین هم باید همین حس باشه، اما نیست متاسفانه. و این یه سوء تفاهم دیگر یا یه مفهوم اشتباه دیگه اینه که افراد به راحتی صحبت میکنن که خب مادر اختیار داره و یه بخشی از بدن خودشه، میتونه نسبت بهش تصمیم بگیره، در حالی که این تصمیم گیری نسبت جان یک انسان دیگر هست. و اصلا ما نمیشیم به خودمون در واقع نگاه با موانی دینیمون و با اصلا با در واقع دیدگاه فرهنگی خودمون نمیتونیم تصور کنیم که من یک انسان دیگری رو بکشم چون این مدت بنا هست که در واقع بدن من زیست این ادامه پیدا بکنه. همه اینها رو بخوام بگم تغییر مفهوم هایی بوده که انجام شده و ساده سازی کرده
بسیار
خوب مفهوم خاطر بار سخت جنین رو. و قاعدتاً شما اگه این رو در واقع مفهوم اصلیش رو در نظر بگیری، هم اثرات جدی بر سلامت خود فرد داره. من مادرهای زیادی رو میشناسم که به یه علتی یا خودشون یا همسرشون گفتن و اینها بچه رو سخت کردن و تا سالها درگیر مشاوره های روانی جدی بودن در قبال این که بچه رو سخت کردن و واقعا نمیتونستن باش کنار بیان. من خانومی که مثلا اصلا دچار حمله استرابی میشه وقتی یه بچه کوچیک رو میبینه یا یه در واقع کودکی رو میبینه به دلیل اینکه یاد فرزند خودش میفته، زندگی بسیار سختی رو پشت سر میذارن و از ما میپرسن چرا کسی به ما نگفته بود که.
خیلی متشکرم خانم
تردبین. یکی از دلایلش البته این رو بگم،
بله با هم صحبت خواهیم کرد،
این هست که پیامدها رو نمیدانن و تازه این پیامدهایی که عرض کردم پیش پا افتاده ترین پیامدهای جسمی که بر بدن مادر داره، یعنی خیلی اوقات منجر به این میشه این آدم امکان باوریشو در آینده از دست بده و خیلی معضلات براش پیش میاد.
به خاطر اینکه این پیامدها متعدد هست در بخش دوم در خدمتتون خواهم بود راجع به این پیامدها. دعوت میکنم از سرکار خانم دکتر خزعلی که به بحث بپیوندن. خانم دکتر خزعلی، ما اصلا سقط جنین قانونی هم داریم، یه خود در حد یک دقیقه راجع به قانونی و غیر قانونی ها صحبت بکنیم و اساسا این که از جهت تقنینی چه مواجهه قانون داشته با سقط جنین؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما.
ما هم عرض سلام داریم خدمت شما.
اما بحثی که گفتید، ما دو نوع سقط داریم، بلکه سه نوع، یکی خود به خودی هیچ کس دخالت نداره و یه مشکلی در تشکیل جنین بوده و هیچ تقصیری هم وجود نداره. دومیش همین سقط جنایی هست که فردی تصمیم میگیره به عنوان مادر فرزندی رو که یا اون هم یک دختر یا یک پسر و در
یا بعضن پدر
هست نابود کنه. گاهی پدر هم در این دخالت داره، دوتایی با هم، گاهی حتی اصطلاح روابط اجتماعی، آموزش ها، اینکه بچه ناخواسته هست پس باید برداره، گویی که خواستن من تنها حقه و من هستم که قدر قدرتم و باید تصمیم بگیرم. نمیگیم که شرایطی بوده و با به دلیل این شرایطی انسانی به وجود آمده، خواستن من اونقدر مهم نیست که با مرگ انسان روبرو بشه و تصمیم به قتل بگیرم. این سقط عمدی نوع دوم. نوع سوم اینه که مادر به دلیل بیماری که داشته خطر مرگ براش هست، بین مرگ او و مرگ فرزند که قبل از 4 ماه این فرزند زنده نخواهد ماند، یعنی اگر به داد مادر نرسیم هر دو از دست میرن. اینجا هست که میبینیم دقیقا قانون به داد رسیده و تصویب کرده، تأیید کرده از سال 84 که در صورتی خطر جانی برای مادر داره به حاملگی ختم حاملگی رو اعلام میکنن. و
فرایند این که پیچیده نیست که، یعنی با تایید پزشک معتمد انجام میشه یا اینکه نه خیلی پیچیده و دردسردار نیست؟
ان شاء الله من توضیح میدم که تو این فرایند احتیاج به اصلاح دادیم، چون یه مقدار مشکلاتی پیش اومده در تشخیص بیماری مادر، در تشخیص عیب یا نقص فرزند و بعد هم در نوع تصمیم گیری. گاهی اوقات تصمیم گیری میره به سوی سخت هایی که غیر قانونی و سخت عمدیه و میشه وسیله برای توجیه سخت های جنایی و عمدی که اونو باید روی اجرا باز بیشتر صحبت کنیم.
هر دو طرفش هست دیگه، همین که بهانه نشه این بحث قانونی، همین که از اون ور انقدر درد سردار و پیچیده نشه که چند تا کمیسیون برند و بیان دو که اصلا دیگه بگن ما اصلا قانونی نمیخوام اقدام بکنیم، چون اون روی سکم هست دیگه. درست میگم؟
نه اصلا سختگیری وجود نداره، کسی تا به حال این گله رو نکرده که
من همینو پرسیدم
که هستی که تو همه شهرستان ها در این زمینه
فرایند تسهیل شده قانونی وجود داره.
بسیار. 84. بله. آماری که الان وجود داره در جهان که میدونید خیلی زیادتره. 56 میلیون در سال به خاطر سقط کشته میشن. یعنی سقط ایجاد میشه و در کنار سقط اون بچه که 56 میلیون هست، 80 هزار مادر هم به خاطر این سقط عمدی به مرض و به اصطلاح یا گاهی اوقات علاوه بر این دچار معلولیت هایی و یا نازایی و خیلی مشکلات دیگه و عفونت هایی میشن که سخت جبرانش.
یعنی میفهمید که بعضی از سخت های عمدی منجر به مرگ میشه؟
بله بله. تو همین ایران هم هست، اینا من آمار دنیایی رو دارم میگم. در ایران ما در سال 92 برنامه ریزی شروع کرده بذار بهداشت برای قربالگری که بیان بررسی کنیم که مادر و فرزند چه شرایطی دارن و بعد اگر شرایط ضروری بود بره سراغ اون سختی که به نام درمانی، البته اسمش هست، درمانی توش نیست، یا بالاخره نتیجه میگیرن که هر دو سالمن یا یکیشون یه نقصی دارن که اگه برای مادر خطر جانی داره اون میشه کشتن فرزند برای حفظ جان مادر، و دومیش این که نه فرزند یه نقصی داره و اگه کشته بشه هیچ درمانی در کار نیست. در این مورد من میخوام بگم از 250 هزار سال 92 آمار گفته شده، بعد 350 و 450 هزار، 500 هزار، 600 هزار و بالاتر هم گفته شده. اینا همه معاونین و مدیر کل های وزارت بهداشت هستن که اگر لازم باشه با این آمار اگه بررسی کنیم هزاران نفر بیشتر از آمار شهدای ایرانی در سال داریم این تعداد کشته میشه، ولی در روز 2000 کشته خیلی خیلی بیشتر، اونم به هیچ دلیلی جز اینکه دست جنایت بزنه یک مادر یا مادر و پدر و خدای نکرده کادر درمانی. این تعداد سقط عمدی معادل بیش از دو برابر زلزله کرمانشاه، 4 برابر کشته های یمن در یک ساله، بنزه 3 یا 5 سقوط هواپیماست، 20 برابر کشته های سراسر سال ما در مورد تصادف های جاده، یعنی خیلی عدد بزرگه.
خانم دکتر، خانم کبرا علیزاده از مشهد به ما پیام دادن و گفتن که سهولت دسترسی به داروهای سقط جنین عامل موثریه در این
خیلی موثره و میدونید که نظام پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت مسئول نظارت بر اینا هستن، تو فضای مجازی خیلی راحت تبلیغ میشه، حتی میگه در خونه میارم و بعد میگه من تلفنی از راه دور کنترل میکنم، حالا مادر علائمش به حالتی میرسه که در حال مرگ، اون وقت گاهی اوقات توصیه میکنه بیا فلان زیر پله چه برای حالا سر اون مادر میاد و هم مادر رو ما داریم از دست میدیم، هم فرزند رو، به دلیل اینکه حالا مادر فکر میکرده که باید خواسته باشه نخواسته است. من این دلایل رو بگم خیلی این روشن میشه.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید در بخش دیگر که در حقیقت در خدمتتون خواهیم بود، در بخش دوم گفتگوهامون مفصل‌تر صحبت بکنیم راجع به دلایل و بهانه ها و نکات دیگری که اشاره خواهید فرمود. اما اگر اجازه بفرمایید با خانم دکتر اردبیلی گفتگومون رو ادامه بدیم. خانم دکتر اردبیلی، راجع به پیامدها و حالا بگیم حوزه آینده پژوهانه اگر بخوایم نگاه بکنیم یک مقدار برای ما گفتگو کنید، ولی قبل از اون بفرمایید که تا چه حد بحث فرهنگ سازی برای ما اهمیت داشته توی پدیده‌ای که الان باهاش مواجه هستیم، یعنی این عددهایی که عددهای زیادی هست یک شبه که شکل نگرفته، یک گفتمانسازی شده، ذهنیت‌ها به این سمت رفته، به هر حال فرهنگ تا حدودی پذیرش پیدا کرده حداقل در اذهان کسانی که این گونه رفتار می‌کنند و الان رسیدیم به یه عدد خیلی بزرگ. آیا طبیعی نشدن هم خیلی مهم بوده توی این قضیه و آگاه نکردن افراد، یا اینکه نه فرهنگ انفرادی و خودشون میخوان اقدام بکنن این چنین؟
حقیقتش به نظر من هر دو این هست. ببینید هم ما تبیین درستی نکردیم، الان در واقع افراد جامعه اطلاع کافی ندارن که با یک سخت جنین چه حجم بزرگی از تبعات جسمی، روانی، خانوادگی و تبعاتش برای جامعه و آینده کشور چقدر میتونه زیاد باشه، افراد در جریانش نیستن. عرضم به خدمتتون، مثلا شما فرض کنید بار قضیه سخت جنین بر کل سیستم بهداشتی، همطور که سرکار خانم دکتر خطعلی فرمودن، خیلی ابعاد، یعنی با هیچ بیماری در طول تاریخ بشر به شما بگم قابل قیاس نیست، به خاطر اینکه ما بار بیماری ها رو سیستم سلامت و کل جامعه و آینده جامعه بر اساس این فرمول محاسبه میکنیم که تعداد سال از دست رفته زندگی طرف، اگه این فرد به طور طبیعی مثلا الان امید زندگی در کشور ما 70 خورده ای ساله، 70 خورده ای سال زندگی میکرد، چقدر میتونست در واقع برای خودش شکوفایی داشته باشه و برای جامعه در واقع کارهایی رو انجام بده و این سرمایه انسانی خیلی ارزشمنده برام.
خانم دکتر اردبیلی، به عنوان کلام پایانی خواستم بپرسم که آیا پژوهشی انجام شده که مثلا اگر ما این سقط جنین ها رو، خب عدد خیلی بالاست، جلوگیری بشه ازش و غیر قانونی ها رو جلوگیری بکنیم ازشون، از اون ور کفه ترازو تو بحث فرهنگ به زکاری های اجتماعی فرزندان رها شده احتمالی، یعنی یک بررسی و تحلیل شده که هزینه فایده این اقدام چقدر هستش؟
بسیاری از این موارد به طور جدی قابل تدبیره، یعنی اگر حاکمیت وارد ساماندهی این قضیه بسیار نابسامان بشه، بسیاری از اینها قابل ساماندهی هست و بعضی از اونها همین الان در این طرف جمعیت دیده شده، بعضی دیگر باید تکمیل بشه. به هر حال مادرها باید بدونن که در هر صورت اگر در جامعه اسلامی اینها فرزنددار بشن، حالا به لحاظ حمایت سرپرست خانوار، همسرشون به لحاظ در واقع مسائل سلامت اون بچه، به لحاظ حمایت اقتصادی از اون بچه و آینده اون بچه مورد حمایت جامعه و حاکمیت قرار میگیرن اگه ضرورتی پیش بیاد.
و پژوهشی انجام شده که اصلا این تعداد بالا هستن یا نه؟
کشورهای مختلفی در دنیا پژوهش در این زمینه، پژوهش جهانی و بزرگ انجام شده. اینی که میفرمایید دقیقاً درسته، نتیجه گیری شما درسته. در کل با تمام هزینه هایی که این ساماندهی خواهد داشت، باز قطعاً هزینه فایدهش خیلی میصرفد به این وضعیت نابسامانی که الان موجوده و هزینه های دراز مدت بسیار زیادی رو میتراشه برای جامعه و برای خانواده.
و نتیجه هم میگیرم که علاوه بر این که مثلا اصلاح قانونی باید داشته باشیم، اونجایی که تخلف داره میشه با قدرت برخورد بکنیم، حتما باید کارهای ایجابی هم بکنیم که حالا شاید درصد خیلی بالا نباشه. من میخواستم بدونم آیا درصد، یعنی آدمایی که این روش رو در حقیقت اختیار میکنن و انتخاب میکنن، همشون وضع مالیشون بده، مثلا نمیتونن بچه رو نگه دارن، یعنی سرپرستی بکنن، یا نه درصد پایینی هستش. و نتیجه گرفتم که در هر صورت اگر ما کارهای سلبی میخوایم انجام بدیم که این کار خطا و غلط جلوگیری بشه، کار ایجابی هم حتما باید کنارش باشه و حمایت خانواده هم شاهد بشیم. درسته؟
بله حتما همینطور. اقدامات ایجابی ما هم غلبه داره برای فرهنگ سازی قضیه، برای حمایت از قضیه، اما اون اقدامات سلبی هم به طور قطع در جای خودش لازم.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی، پزشک و آینده پژوه محترم که با ما همراهی نمودید. با شما خداحافظی میکنم. امروز نوای جوانی با موضوع سقط جنین تقدیم حضورتون میشه. مهمان ارجمند دیگرمون سرکار خانم دکتر کبری خزعلی هستند، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی. یادآوری میکنم که از طریق ایران صدا، هم سایت ایران صدا، هم برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا، شما میتونید پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی از جمله رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو بشنوید. به آرشیو و بخش‌های از قبل پخش شده شبکه‌های مختلف هم میتونید دسترسی داشته باشید. خانم دکتر خزعلی، صحبتایی رو فرمودید شما و نکاتی رو هم سرکار خانم دکتر اردبیلی فرمودن. اساساً تو حوزه کار سلبی ما اگه بخوایم در حقیقت مشخص بکنیم که چقدر این کار میتونه اثر بخش باشه، در حقیقت فرایند رو باید به چه شیوه اصلاح بکنیم که مثلا تخلف ها کاسته بشه، چقدر اثر دارن؟ مگه یعنی ما میتونیم همه بار این مسئله رو بگذاریم بر روی مجموعه هایی که متخلف هستن و همکاری میکنن، یا نه موارد دیگه هم هست؟
من در ادامه بحث دوستمون نتیجه میخوام بگیرم از یه تحقیقی که پاد 98 در فرهنگستان علوم پزشکی معاون محترم وزیر انجام دادن. من به این یه اشاره آماری که چون دیدم شما خیلی به آمار نزدیک شدید بکنم و اعلان رو از رو آمار بگم. اولا که میگن 93% این سقط های عمدی در خانواده مشروع قانونی بچه به وجود آمده. پس اون شبهه‌ای که تو ذهن هست که خب چه کنیم، در حالی که اون بچه هم اگر خدایی نکرده عواملی باشه که باعث بشه بچه نامشروع به وجود بیاد، حق کشتن اون رو نداره، اونم انسان است.
چند درصد فرمودید؟
93% در خانواده قانونی و مشروع به وجود این تحقیق داره، میگه که معاون محترم وزیر در فرهنگستان علوم پزشکی انجام دادن. در موضوع دلایل سقط، رسیدن به تعداد فرزندان دلخواه، مثلا تو برنامهش بوده 2 تا، حالا ناگهان شده 3 تا. 45% و 0.3% سقط به این دلیله. ببین قرآن میفرماید لا تقتل اولادکم خشیت املاق، ترس از فقر. دومین آیه بعدش میگه من املاق، یعنی فقر شدیدم وجود داره ولی حق قتل نداره، نکش. نحنو نرزقهم و ایاکم، ما روزی میدیم به او و به شما هم بر اساس او روزی داریم میدیم، به برکت او روزی میدیم. خدا میفرماید به خاطر مسائل اقتصادی فقر نکش، حتی اگه فقر حاصل شده یا ترس از فقره به خود فقره. ولی اینجا ما میبینیم فقط به خاطر اینکه من تعداد بچه‌ام قرار بوده اینقدر باشه 45%، بعد بحث فاصله کم بین فرزندان. تو آموزش ها گفته بودن 3 سال فاصله باشه، حالا من بچه‌م هنوز 1 سالی میشه 2 سالشه، 17.9%، یعنی نزدیک 18% به این دلیل میکشن. آخه به چه دلیل؟
شبیه خریدن یه لباسه، مثلا الان این لباس رو نمیخوام بپوشم مثلا، یا یه انتخاب خیلی ساده.
اون یه انسان میسته سر پل زرا دست سوال میکنه به چه گناهی. متن قرآن میگه و ازل موعودت و سوالت به ایزن به قطرت، اون کودک کوچک نوزاد میاد اونجا یا از شما شفاعت میکنه اگر بی گناهید، اگر مقصرت، میاد میگه برای چی منو کشتی. یه ادامه تحصیل 16.8%، یعنی آدم تحصیل کرده دست به قطع میذاره که ممکنه بچه که اومد یه مقدار درست من تأثیر بگذاره. ما آمار داریم که بهترین تو خانواده هایی که در دوران تحصیل ازدواج کردن به فرزند آوریشون و بهترین تحصیلشون و بهترین نمراتشون، که اگر فرصت شد من توضیح میدم چی میشه که نمرات اینا و دوره های تخصصی رو بهتر طی میکنن با اینکه فرزند دارن، به دلیل امتیازاتی که مسبب قانون هست. یه فرصت شو توضیح میدم. بعد مورد بعدی نامطلوب بودن جنس جنین. ببینید دقیقاً آدم فکر میکنه جاهلیت خیلی از ما بهتر بودن. این من میخواستم دختر بشه شد پسر یا برعکس.
چند درصد فرمودید؟
16% اقتصادی هست، 17%. ما همش فکر میکنیم مسائل اقتصادی نامطلوبه. 17% گفته من مسائل اقتصادی نامطلوب.
یعنی که ما غیر از حالا بحث اقتصاد که اونم خیلی مهمه، یه مقدار فرهنگ سازیمون رو اگه قوی تر انجام میشد میدادیم و آموزش، بله یعنی یه تعداد خیلی بالایی از این جبران میشد.
اصلا ببین وقتی میگیم بچه 2 تا کافیه، وقتی میگیم ناخواسته نباشه، مثل اینکه ما جای خدا قرار گرفتیم، بگیم خدا خواسته است، من برنامه‌ام نبود، حالا خدا پیش آورده، اش برای چی من جرأت کنم دست به قتل بزنم؟ فکر میکردم یه سال دیگه بچه دار بشم، حالا زودترش به وجود اومده. حالا من ریشیابی اینا رو ببینید، تو این دستبندی که این تحقیق کرده نگرش منفی به تعدد فرزندان، همه گفته بودن یکی بس 2 تا، بس من چرا من 3 یا 4 میدارم؟ این تعریف غلط باعث شده. یکی این که بیشترین آمار توی تحصیل کرده هاست، تو مرفهین و مناطق بالای شهر هاست. ببینید خیلی جالبه که سقط عمدی بالاترین نرخش باید برای مرفهین متمولین تحصیل کرده هاست و طبقات اجتماعی رابطه مستقیمی داره با سقط. طبقات پایین یا به ویژه مذهبی ها بسیار کمه درشون سقط. دقیقا بهترین سنین تو گل فرزند آوری اول ازدواجه که اینا میذارن برای بعد حالا با هم انس بگیریم. اصلا انس اون بچه بیشتر میکنه، شیرین تر میکنه زندگی رو، و بعد اون نو بودن و تازه بودن و سالم بودن دوران بارداری که آقای دکتر اکبری گفتن زیر 20 سال بهترین تخمک ها هست، بعد با آسیب ها، با این هوای آلوده، با آسیب هایی که از اجتماع و تغذیه وارد میشه، هی این تأثیر میپذیره. هیچ وقت مادر 30 ساله 35 ساله مثل مادر 18 ساله و 20 ساله نیست، خیلی فرق داره. بنابراین بعضی کشورها که میبینن تأخیر داره ازدواجشون به خاطر همین فرهنگ سکولار غربی، دفته بالای 30 32 35، از جوانی میرن تخمکشون رو به اصطلاح نگه میدارن، فریز میکنن برای وقتی که تصمیم گرفتن تخمک سالمتری داشته باشن. تو کشور ما هم الان داریم انجام میشه، بچه ها خانمای متخصص پزشک میبینن خب شرایط مطلوب دارن از دست میدن، خودشون دارن این اقدامو میکنن که به موقعی که خواستن فرزند داشته باشن فرزند سالمتر و باهوشتر و نشاطتر داشته باشن. بنابراین باید کمک بکنه این به توسعه توانایی خانواده، حمایت از خانواده، هدایتشون به سوی فرزندآوری مطلوب، نه هر چه بتونه ضربه بزنه هم مادر رو به قتل میرسونه هم عفونت ها و ناباروری. من فقط عوارض پزشکیش رو یه لیست سریع بگم و روانشناسی
فقط یه لحظه قبل از اینکه عوارض رو بفرمایید، این نکته که فرمودید بحث حالو فریز کردن و موارد این چنینی که فرمودید، این که خیلی مورد تایید نیست به عنوان فرهنگ باشه، که فقط فرمودید که اونها براشون مهمه چون مثلا چاره ای نداشتن رفتن این کارو کردن دیگه.
تأخیر پیدا کرده و نتونستن به موقع ازدواج کنن. الان بالای 32 35 هست تو کشورهای اروپایی. خب میدونم که شرایط فرزندآوریشون بد میشه، برای همین اولا تصمیم میگیرن، این به خاطر اینکه خودشون با این فرهنگ سکولار به اینجا رسوندن، به ازدواج بردن سنشو بالا. ما میگیم ازدواج در شرایطی که خود جوان و خانوادهش و مشاورین متخصص میگن الان برای این فرد لازمه، خودش هم نیاز داره، ولی به گناه میفته. متن آیه